قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آن که در اتاق هست و نیز گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
یا رب گناهکارم و آلوده دامنم، یا رب گناهکارم و آلوده دامنم، تو چاره ساز و از همه بیچاره تر منم. مأیوس از عنایت و لطف تو نیستم، با این همه گناه که باشد به گردنم، صد بار توبه کرده و توبه شکستم، این بار توبه کردم از این توبه کردنم. شیطان هماره دشمن من، تو همیشه دوست، من دوست را نهاده به دنبال دشمنم. بگذشت عمر و برزخ من می شود شروع، از لحظه ای که روح جدا گردد از تنم. ای مرگ مهلتی که در این تنگنای وقت، ای مرگ مهلتی که در این تنگنای وقت، دست دعا به دامن آل عبا زنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عرض سلام و تحیات ما به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی ویژه برنامه ضیافت آسمانی در این غروب و افطار 27 ماه مبارک رمضان. ما هم در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که ساعتی رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و ما را همراهی خواهید کرد و استفاده خواهیم کرد از کلام کارشناس ارجمند استاد گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر جوادی. آقا سلام علیکم، قبول باشه تعاطف بود.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و نصر و معین و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب محضر شما همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولی عصر. خدا انشالله طاعات و عبادات همه ما رو گرچه ناچیز تو این ماه مبارک انشالله به احسن وجه قبول کنه و این ماه رمضان رو آخر ماه رمضان رو ما قرار نده انشالله.
انشالله رب العالمین. متشکرم، زنده باشید. خیلی ممنون، متشکرم. انشالله که همه دست پر در انتهای این ماه از این ماه خارج بشیم، گرچه خب دلتنگ میشیم برای این ماه مبارک، ولی خب ضیافت آسمانی همین است. ما اگر قدر میدانستیم، طبق اون روایت دیگه میگه که اگر مردم میدانستن که چه چیزی است در این ماه مبارک، دوست داشتن همیشه ماه رمضان بود.
قطعا همینجوره، چون امام سجاد سلام الله علیه، حالا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت یه فرصتی، که چقدر جانسوز ودا میکنه با ماه مبارک. مثل کسی که داره عزیزی رو از دست میده، مثلا پدری که داره بچهش رو از دست میده، خیلی حضرت دلتنگی میکنن و خیلی آقا اظهار خلاصه سختی میکنن برای وداع با ماه مبارک. به خاطر چی؟ به خاطر اون همه برکاتشه. بله انشالله خدا قبول کنه از هممون انشالله اون چه که خداوند به خوبان عالمش و به مقربان درگاهش تا تیم ما عنایت کرده به ما و اهل بیتمون و همه شیعان امیرالمومنین، همه مسلمان ان شاء الله عنایت
ان شاء الله به برکت ادعیه زاکی حضرت ولی عصر ارواح نافده. خب بحث رو از ولایت شروع کنیم، اصلا از همین نقطه ولایت و اهمیت ولایت در عبادات و در زندگی هامون، در امر معاش و معادمون، در امر دنیا و آخرت. واقعا ولایت جایگاهی داره؟ میتونیم بگیم جایگاه دارد در دنیا و آخرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که جایگاه داره که اصلا تمامش بحث ولایت است. یعنی اصلا ولایت رو شما بگیرید از دین واقعا هیچ محتوایی نداره. اجازه بدید من در اهمیت بحث ولایت که حالا شما فرمودید چند تا نکته میگم از آیات قرآن. یه بحث ولایتی فکر میکنم خیلی برای بینندگانمون قابل توجه باشه که بدونن قرآن چقدر اهمیت داده به بحث ولایت. بعد میرسیم به مباحث بعدی. خداوند در سوره مبارکه ابراهیم آیه 1 فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. پیغمبر ما به تو کتاب دادیم، قرآن دادیم که تو مردم را اخراج بکنی از ظلمات به سوی نور. اون چه که قابل دقته اینه که خداوند متعال اخراج مردم از ظلمات به سوی نور رو به کتاب نسبت نداد، به پیغمبر احسن. یعنی اگر کتاب قرآن به تنهایی بدون مبین کافی بود برای هدایت، خب خداوند فرمود که الف لام را کتاب انزلناه الیک لیخرج، که کتاب اخراج بکنه مردم را. ولی ما کتاب دادیم، کتاب لازمه، ولی مهم اینه که تو باید مردم را از ظلمات به نور ببری. یعنی اخراج مردم از ظلمات به سوی نور اونو خدا به پیغمبر نسبت داده، نه به کتاب. این که اهمیت و جایگاه ولی خدا، اهمیت و جایگاه جانشین خدا، حجت خدا.
خود مردم هم نمیتونن به تنهایی با کتاب
اصلا نمیتونن. کتاب که قرآن جایگاهش کم نیست، ولی قرآن با این همه اهمیتش، با این همه عظمتش که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، با اینکه این کتاب خودش شأنش هدایته، هدایت هم است، منتها این هدایته و اخراج مردم از ظلمات به نور توسط پیغمبر باید انجام بشه، خود کتاب به تنهایی نمیتونه. و اینها سند بطلان حسبنا کتاب الله. اونایی که از روی جهالت واقعا شعار دادن که حسبنا کتاب الله، اگه واقعا کتاب الله کفایت میکرد که الان اینجا خدا فرمود چی؟ ما کتاب رو نازل کردیم، کتاب شما رو از ظلمات به نور ببره. ولی خداوند نسبت بردن مردم از ظلمات به سوی نور رو پیغمبر داده. این یه آیه. حالا آیه بعد تو همین سوره مبارکه ابراهیم آیه 5 خداوند فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، خطاب به حضرت موسی، ولقد ارسلنا موسی بالبینات ان اخرج قومک من الظلمات الی النور.
بازم
ما به موسی آیات دادیم، آیات زیادی هم دادیم، بالاخره 9 آیات بینات، 9 تا آیه و مثلا معجزه ما به حضرت ابراهیم، به حضرت موسی دادیم. ولی با همه این آیات و معجزات حضرت موسی، چه کتاب آسمانیش، چه موسی، چه عصای حضرت موسی، چه ید بیضا و همه اونها، بازم خدا خطاب به حضرت موسی فرمود اخرج قومک. ما همه اینا رو نازل کردیم که تو قومت رو از ظلمات به سوی نور ببری. و ذکر هم به ایام الله، که خیلی بحث قشنگی داره این آیه. پس در این آیه هم خدا به حضرت موسی فرمود که اگرچه ما همه اون آیات و بینات و معجزات رو به موسی دادیم، متا آیات مردم رو از ظلمات به سوی نور نمیبره، اونی که مردم رو از ظلمات به نور میبره توی جناب موسی. ان اخرج فعل امر خطاب حضرت موسی. آیات و نشانه ها و معجزات و کتاب های آسمانی لازم هست بدون شک، ولی قطعا کافی نیست. این هم یه آیه. در سوره مبارکه حج آیه 27 خداوند فرمود وقتی ما بیت الله رو آماده کردیم و به حضرت ابراهیم و اسماعیل دستور دادیم که بیت رو برای طائفین و قائمین و راکع همه رو آماده کردن، جالب اینه خدا به حضرت ابراهیم دستور داد و اذن فی الناس بالحج، اذان، اذان یعنی فریاد، یعنی با صدای بلند. دیدی میگن اذان میگن، چون اذان خدا فرمود به حضرت ابراهیم که و اذن فی الناس بالحج، اذان بده با صدای بلند مردم رو دعوت کن به حج که چی بشه؟ یعتو که نه یعتون البیت، درست خانه کعبه حرمت داره شرافت داره، ولی بعد از این که همه بیت آماده شد و بیت مطهر شد برای طواف کننده و نماز گذار اینا، همه مردم از دور دنیا باید بیان سمت تو جناب ابراهیم. نه یعتون البیت و اذن فی الناس بالحج یعتو که رجالا و علا کل ضامر یعتین من کل فج امیق، پیاده و سواره از راه دور و نزدیک تمام عالم باید بیان سمت تو، مهم توی جناب ابراهیم. ابراهیم یعنی نماینده خدا دیگه، یعنی خلیفه خدا، یعنی ولی خدا،
نه یک خانه سنگی که در ظاهر.
یعنی شما اگر خوب دقت کنی خانه خدا بدون ولی خدا و بدون حجت خدا، اصلا خدا اهمیتی به اون بیت نمیده که خارج از ولی خدا باشه. اگر بیت رو گفتیم و از بوعنا ما آماده کردیم بیت رو، آخر آخرش به خاطر اینه که یعتو که از اگه دستور دادیم که و اذن فی الناس بالحج، مردم بیان برای حج، نه که بیان برن یعتون البیت یعتون عرفات مشعر بنا، نه یعتو که بیان سمت تو جناب ابراهیم، یعنی محور ولی خدا. این هم بازی آیه. آیه دیگه خدا در سوره مبارکه بلد فرمود بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم به هذا البلد و انت حلون. اصلا اگر من قسم میخورم به شهر مکه به خاطر اینکه تو اون شهر وجود داری و حضور داری، یعنی شهر منهای پیغمبر اصلا جایگاه نداره که من خدا بهش قسم بخورم.
شرف المکانه،
شرف المکانه بالمکی. تمام شرافت بیت، تمام اهمیت بیت الله الحرام به ولی خدا و حجت خداست. روح تمام در واقع دین ولی خدا و امامته. باز یه آیه دیگه بخونم، این آیات زیاده، نمیخوام بحث رو توی این بخش طولانی بکنم، ولی خیلی قشنگه. اینها به ما یه نتیجه ای رو میده. از جناب بلقیس وقتی که میخواست اسلام بیاره و مسلمون بشه، وقتی که معجزات حضرت سلیمان رو دید گفت اسلم تو مع سلیمان، من به همراه سلیمان اسلام میارم. یعنی اسلام من اگر در معیت سلیمان باشه توحید واقعیه. میتونست بگه اسلم تو لله، ولی این که جناب بلقیس وقتی که میخواد از ظلمات به سوی نور بیاد، اونی که از ظلمات به سوی نور میبره بندگان خدا رو کیه؟ ولی خداست، حجت خداست. رضا اونجا فرمود اسلم تو مع سلیمان، من مع سلیمان اسلام بیارم، چون اسلام مع سلیمان درسته. اسلام منهای سلیمان اصلا اسلام نی، توحیدم. خب از این بگذارم، از این بحث. خب میگم ما آیات اینجوری رو اگر بخوایم در قرآن احصا کنیم واقعا خیلی قابل توجهه. مجموع این آیات نقطه پرگار و محوریت بحث رو به ولی خدا و حجت خدا میده، نه به کتاب آسمانی، نه به بینات، نه به معجزات، نه به بیت الله، نه هیچ کجا، نه عرفات، نه مشعر، نه منا، گرچه بسیار مکانهای مقدسی است، من تا هویت اون مکان و بیت به ولی خدا و حجت خداست. برای همین و انت حلن و هذا البلد که من قسم میخورم. پس ولایت و اهمیتش خیلی بیش از این حرف هست که اصلا ما به فکر ما بیاد.
بله.
ولی زب زندگی ما، معاد ما، معاش ما، یعنی هم دنیامون هم آخرتمون با ولایت تنظیم میشه و خدا هم همیشه ما رو به همین جاها آدرس داده. تمام اون مباحث وابتغوا الیه الوسیله و اینا همش همینجاست. یعنی عرض کردم اگر بخوایم هم اون موضوع بحثمون این نیست الا بخوایم همه اینا رو جمع کنیم دور همینجا و بسیار بسیار بحث مفصل و جایگاه بزرگ پیدا میکنه، جایگاه امامت و ولایت. در روایات هم که فراوان داریم، متفق شیعه و سنی، من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه. اگر کسی امام زمانشو نشناسه و نداشته باشه، مرگش مرگ جاهلی. وقتی مرگش جاهلی باشه، حیاتش هم میشه حیات
جاهلی طبیعتا دیگه،
چون حیات جاهلی نتیجه میدهد مرگ جاهلیت رو. وقتی مرگ جاهلیت، حیات هم میشه حیات جاهلی
و حشرش هم جاهلی خواهد،
همه چش میشه جاهلی. خب پس اینجا بحث امامت حرف اولم زد. پیغمبر اکرم فرمود صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، یعنی عترت من. امام باقر سلام الله علیه فراوان روایت داریم که فرمود بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج چیز بنا شده، پنجمیش ولایت ما اهل بیت. بعد حضرت فرمود ولم نودی شیء بما به مثل ما نودی بالولایه. از بین همه این در واقع اصول و مبانی پنجگانه اسلام، اون طور که ندا داده شد به ولایت ما اهل بیت، به هیچ چیز ندا داده نشد. چرا؟ چون ولایت اهل بیت نخ تسبیح همه تمام دینه،
تمام عبادات،
تمام عبادات. ببینید
من یه مقایسه همی وقتایی میکنم، الان خیلی ملموستره دیگه، عبادتی که دیگران میکنن
بله
و عبادتی که در مکتب اهل بیت.
ببینید ما یه بحثی داریم، شاید من تو شبکه نمیدونم قبلنا شاید خلاصه این بحث گفتم که خداوند همه موجودات رو وقتی خلق کرد همشون رو هدایت کرد. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. یعنی اگر هر چیز رو خلق کرده خدا هدایت کرد. زنبور اثر رو اگه خلق کرد هدایتش کرد که چیکار کنه، چه جور زندگی کنه. مورچه رو همینجور، موجودات دریایی، زمینی، آسمانی، همه رو هم. خب وقتی هدایت رو کی انجام میده؟ هدایت با ولی خداست. این بحثش طولانیه، یه مطوری خیلی از بحثمون خارج میشیم. شاید توی مناسبت‌های قبلا همینجا خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولیعهد ارواح نورال فدا گفتم. برای همین ولایت میشه، شنیدید میگن اگر مثلا فلان چیز نماشه سنگ رو سنگ بند نمیشه؟
بله.
این یه ضرب المثل قشنگیه، اصطلاح قشنگیه، به خاطر اینکه شما وقتی دیوار رو میخواید بچینید سر هم، یه ردیف آجر یا سنگ که میذاری باید ملات بذاری
وسطش بالاخره.
اگه این ملات رو نذاری دوباره ردیف بعدی سنگ بچینی، حالا آجر تا یه چند ردیف ممکنه مثلا تحمل بیاره بشه چیزش کنی،
ولی دیگه دیوار نمیشه،
سنگو نمیشه. نه اصلا سنگو
نمیشه.
برای همین این ها میشه مثل در واقع ملاتی که اگر ولایت اهل بیت علیه السلام شد سنگ و سنگ بلجنی، هیچ عبادتی روی عبادت بند نمیشه، هیچ عملی ثبت نمیشه، به خاطر اینکه ملات نداره. اینا ملاتش همه ولایت اهل بیت سلام الله علیه مجمعینه. ولی ازا این نمازها، این روزه ها، این نمیدونم احیاها و مراسم ها، قرآن خوندن ها، همه اینا زمانی میچسبه به هم و نتیجه خروج از ظلمات به سوی نور رو میده که همراه با ولایت اهل بیت علیهم السلام، همراهی با حجت خدا و ولی خدا باشه.
اگر اینو ازش بگیری هیچی نداره، واقعا بی هویت میشه، مثل همون آیاتی که عرض کردیم.
و اگر بخوایم معیار داشته باشیم که چقدر این باعث قرب ما به خدا شده، باید نگاه کنیم چقدر باعث قرب ما به ولی خدا شده. میتونیم این همچین میزان،
حالا اینو بذارید مقداری من بعد توضیح آرش بدم که درجه بندیش ده. و درصد بندیش رو مقداری من یه توضیح بدم. پس این نکته اول، این در واقع مقدمه بحث ما.
بله.
پس ولایت نخ تسبیحه که اگه این نخ تسبیح رو بکشی همه دونه ها از هم پاشیده میشه، مثل همون دیوار سنگ رو سنگ بند میشه، ملات بین خلاصه سنگ نباشه هیچی رو هم بند نمیشه.
درسته. بله.
حالا میگم چگونه تنظیم میکنه معاش ما رو و معاد ما رو. ما چجوری باید، ما یه بحثی داریم، ادعا داریم و روی این ادعامون هم هستیم، و اونم این که ببینید انسان‌های دون عالم همه، بله، مسلمون، غیر مسلمون، شیعه، غیر شیعه، همه وقتی یه ارتباطی برقرار میکنن، کاری انجام میدن، حتما دنبال منافعش میگردن. بله. منفعت طلب هم انسان،
بله، سودش، ضررش،
بله، خوبم هست، یعنی فیزاته بسیار معقول و منطقیه.
درست.
یه وقت منفعت مثلا فلانی منفعت طلبه، بعضی ها مثلا معنای بد میکنن، میگن مثلا فلانی منفعتشو با ظلم به دیگری جلب،
با ضرر دیگران، بله این بد،
ولی شما دنبال منفعت بگردی که خیلی خوبه، که معقول هم هم هر چیزی بشین فکر کن ببین چی گیرت میاد، چی گیرت نمیاد، چی کار میکنی، چی کار.
بله.
ما معتقدیم وقتی معارف اهل بیت رو بذاریم وسط، منافع انسان‌ها در معاششون و در معادشون فقط و فقط در خانه اهل بیت تأمین میشه. من به عنوان یک انسان هم امور دنیاویم، هم اخرویم، هم مسائل روحی، هم جسمی، مادی، معنوی، خانوادگی، فردی، اجتماعی، من کلی ارتباطات دارم دیگه. من در هر موضعی یه جایگاهی دارم و یه ارتباطی. من باید پیرو کسی میشم و سنگ کسی رو به سینه میزنم که منافع من رو تو همه اینا تامین کنه. باز این رو قبلا یادمه با همین کلیاتش تو شبکه اینجا برای رفقا عرض کردم اگه یادشون باشه. اینا رو دارم میگم چون میخوام مقدمه اصل بحثمو بچینم.
بله.
اینا مقدمه است. انسان ها همه منفعت طلبن. خیلی خوبه. معقولم. شما برای جلب منفعتت میری میگردی ببینی بیشترین منفعت و بهترین منفعت رو کجا میتونه حاصل کن. برای همیه میری همه ادیان رو آسمانی و غیر آسمانی رو میچرخی، خروجیاشون رو ببینی چی به تو تحویل میدن. بعد مذاهب اسلامی رو هم همینجور، بعد همه فرقه ها رو هم همینجور. ما مدعیم خروجی مکتب اهل بیت علیهم السلام رو میذاریم وسط، خروجی مذهب مثلا اهل تسنن هم میذاریم، خروجی ادیان دیگر هم مثل مسیح، بودا، نمیدونم یهودی، همه رو با هم میذاریم وسط. شما انتخاب کن ببین کجا بیشتر از همه و بهتر از همه منافع تامین، کاملا معقول و منطقی. نه ادله امامت میخواییم، نه دعوا سر اسم و رسم کسی داریم، نه چیزی. بنده آدم منفعت طلبیم، دنبال منافعم میگردم، هر کس و هر کجا بیشتر از همه منافع من رو تامین کنه من اونجا مخلص همونم و سلام نامتم. خب
بله.
منم منافع، من نیازم چیه؟ من یک سری نیازهای روحی دارم، نیازهای معنوی دارم، بعد نیازهای جسمی دارم، بعد طبق آیات و روایات و اینا میگن قیامتی هم هست، بالاخره من نگران قبر و قیامتم هم هستم، بعد من یه مسائل فردی و شخصی دارم، بعد من خانواده دارم، بعد من مسائل جمعی و اجتماعی دارم.
دارم،
من تجارت دارم، من کسب و کار دارم، من همسایه دارم، من رفیق دارم، من همکار دارم، من کل تعاملات دارم. خب من دنبال یه دین و آیین میگردم که برای تک تک این نیازهای من و برای تک تک این ارتباط های من، چه فردی چه اجتماعیم چه روحی چه معنویم، بر من آداب داشته باشه، بر من دستور کامل بده. خب ما مدعیم تنها کسی که تنها مکتبی که این نیاز رو میتونه برآورده کنه مکتب اهل بیت علیهم السلامه، به خاطر اینکه این مکتب متصل به خداوند متعاله، متصل به وحی، متصل به خالق منه. خالق منم بهتر از هر کسی میدونه که من نیازم چیه و کجا من باید این در واقع نیازم رو تأمین کنم. خب
بله.
حالا این مقدمه رو عرض کردم، این بخش از بحث رو یه وقتی قبلا عرض کرده بودم، حالا امروز میخوام چی بگم.
بله.
خداوند متعال در قرآن کریم فرمود که، خطاب به پیغمبر فرمود، پیغمبر به مردم بگو قل ان کنتم تحبون الله
بله.
فتبعونی یحببکم الله. یکی از آداب در واقع، حالا آداب میتونم بگم، میتونم بگم وظایف، میتونم بگم شرایط، شرایط اینه که تو باید نسبت به امامت و ولی خدا محبت داشته باشی و این محبت یه علامتی داره، یه نشانه‌ای داره. علامت و نشانه محبت تبعیت، یعنی این دوتا با هم کاملا موازن هم و مقارن هم. شما اگر راست میگی محبت کسی رو داری، حتما در ذات این محبت شما تبعیت نهفته است، بلا ادعای محبت فایده ای نداره. این محبت واقعی این. ولی زبا خداوند متعال فرمود پیغمبر به مردم بگو قل ان کنتم تحبون الله، اگر راست میگید واقعا خدا رو محبت دارید، فتبعونی، منو باید تبعیت کنین. چرا منو تبعیت کنین؟ چون من نماینده خدام، من آینه خدا نمام. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی
یوحا،
هر چی میگم وحی مطلقه، هر کار میکنم به اراده او انجام میدم. درسته؟
بله.
پس اگه منو تبعیت کنید، نشون دادید محبتتون به خدا واقعی. محبت ملازمه با تبعیته و تبعیت هم ملازمه با محبت. من اگه واقعا خدا رو دوست دارم، باید ببینم خدا چی میگه و خودم رو با خدا تنظیم کنم. بده من یه مثال بزنم بر شما. این دختر پسرهایی که تازه ازدواج میکنن نام زدن، دیدید؟
بله.
و خودمونم تجربه کردیم، یعنی همه این دورا یا تجربه کردن دیدن یا فهم شدیدن. مثلا این خودشو مثلا با نامزدش کاملا تنظیم میکنه، میرن رستوران چی بخوریم؟
هرچی
تو بگی. حالا شاید اصلا اونی که اون میخواد بگی خودش دوست نداره مثلا، ولی چون محبوبش اینو دوست داره، میگه منم همینو میخورم، ولی اون که به مذاقم هم حتی خوش نیاد، ولی چون دوستش داره تبعیت میکنه. لباس چی بپوشم؟ هر چی تو بگی. موهامو چه شکلی مثلا بزنم؟ هر چی تو بگی. کجا بریم؟ هر چی تو بگی. چی کار بکنیم؟ یعنی آدمی که حب کسی رو داره،
حب واقعی
عشق واقعی داره، حتما خودشو با معشوقش و محبوبش تنظیم
میکنه،
تبعیت میکنه. موها اگر واقعا خدا تو زندگیمون باشه، جناب آقای صفایی، حرف خوبی نمیخوام بزنم، ولی خب
بله.
گاهی دیدیم تو ماه رمضان بعضی ها علنی روزه خاری کرده. شاید یکی عرض داره، حرفی نیه، ولی علنی خوردنش چرا؟ کسی که کسی رو دوستش داره کاری نمی کنه که ناراحتش کنه. الان بحث حجاب مثلا خب خیلی بحثش داغه. کسی که کسی رو دوست داره خودش رو محبوبش و اون معشوقش تنظیم میکنه. اگه اون میگه باید حجاب داشته باشی، حتما این کار رو چون دوستش داره، چون بحث عاشقی این وسطه. من وقتی عاشق میشم، دیدید داریم به لحاظ روانشناسی هم، حتی اونا که عاشق کسی میشن و یک کسی میشه مثلا الگوشون، حتی راه رفتنشون شبیه اون میشه.
بله.
ادبیات صحبتشون شبیه اون میشه، همه حرکات و سکناتشون با اون تنظیم میشه. حتی گاهی بعضی از اساتید و شاگردهایی که خیلی با هم ارتباط خوب دارن، من دیدم حتی اون شاگرد تو سخنران کردن تکون دادن دست و صورت و هر زبان بدنش هم عین زبان مثلا استادش میشه.
حتی لحنم من دیدم،
بارکلا، حتی لحنش میشه، حتی کلماتی بله. که استخدام میکنه اون سخنران تو سخنرانیاش، عمدتا کلماتی که اون مرادش مثلا است. این حال عاشقیه. یعنی عاشقی اینه که تو خودت رو تنظیم میکنی با او، چون اونو پسندیدیش، چون دوستش داری و چون میخوایش و چون میخوای محوش بشی، همه چی تو با اون تنظیم میکنی.
اجازه بدید اینجا توقف داشته باشیم که این نتیجه ها رو بذاریم برای بخش دوم، بیشتر برای بینندگان عزیز ملموستر بشه و بیاریمش توی زندگی شخصی خودمون. و پس یک میا برنامه ببینیم و هم دیگه توقفی داشته باشیم و انشالله برگردیم ادامه بحث رو خواهیم داشت.
گناهکارم، گناهکارم، پریشانم، پشیمانم، تو میدانی نسر مانده نسامانم، پشیمان. قبول است این که بد کردم، خزانم خستم زردم، کبیرم تشنم دردم، بیابانم پشیمان. از این که زیر قولم میزنم، باید ببخشی تو، از این که پای عهد خود نمیمانم پشیمانم. شنیدم شرط توبه نم نم اشک است، پس امشب شهادت میدهد باران چشمانم پشیمانم، پشیمانم، پشیمانم. به خاطر خواهیم یارم، گناهم را ببخش امشب، که من عمری غلام شاه عطشانم پشیمانم. گریز روز جان سوز و سکینه با خودش میگفت، از این که مشک دادم به عمو جانم پشیمانم. عمو جان خونچه ها نش گفته پش مون به روی دستم دختری امو عباس، مرا یک حرف باشد با تو آن هم عمو جان اگر بودی کسی سیلی نمی
خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند بیننده ضیافت آسمانی هستید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و در این آستانه غروب و افطار 27 ماه مبارک رمضان سال 1445 هجری قمری. خب بحثی که در خدمت جناب دکتر جوادی داشتیم پیرامون اهمیت ولایت در زندگی در امر معاد و معاش یعنی در دنیا و آخرتمون بود، مقدمه رو اشاره فرمودند و رسیدیم به آیه 31 سوره مبارکه آل عمران که می‌فرماید ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که ادامه بدیم همین آیه رو اصلا.
بله.
همین
آیه. بله. گفتیم که به هر حال کسی که واقعا عاشق کسیه خودش رو با اون تنظیم میکنه، اراده او رو بر اراده خودش مقدم بله. میکنه، هر جوری محبوب و معشوقش بخواد همون رو انجام میده. ما اگر در زندگی چه معاشمون و بعدم انشاءالله معادمون، یعنی معاشمون را اگر تنظیم کنیم با خداوند متعال، هرچه او گفت بگیم چشم، بهترین زندگی رو خواهیم داشت. چرا؟ چون من وقتی خودم رو با خدا تنظیم کنم، خدا خدای منه، همه چیز من دستمونه و همه ما میدونیم هیچ کسی کاری ازش نمیاد الا خدای من. ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. ما هممون 7-8 میلیارد جمعیت کره زمین صفایی مش فقیر بدبخت بیچاره افتادیم دور هم. من فکر میکنم تو کاری ازت میاد، تو هم فکر کنی کاری از من، نه کاری از تو میاد نه کاری از من میاد نه کاری، هم انتم همه با هم فقیر. برای همین میگیم ولایت تنظیم میکنه به خاطر اینکه وقتی اومدی سراغ تبعیت از کی؟ پیغمبر. برای همین خدا هم در اینجا فرمود چی؟ قل ان کنتم تحبون الله چشی فتبعونی، این یعنی تبعیت از ولی خدا، تبعیت از حجت خدا. اگر شما از ولی خدا تبعیت کردی زندگی تنظیم میشه، تمام نیازهای فردی، اجتماعی، روحی، معنوی، جسمی، مادی، دنیای اخروی همه تامین میشه، چون همه رو برای ما تدارک دیده، چون خالق ماست. دونید عاشقی کردن و ادعای محبت کردن به چیزی خودشون نشون بده. آقای صفایی من نمیتونم باور کنم کسی که علنا مخالفت میکنه با احکام، حال بیرحتایی قبول دارم ما ممکن الخطاییم، اینا بعضی هم میگن جایز الخطا، نه نه
ما مجاز نیستیم، نداده کسی
ما اجازه خطا نداریم، ولی ممکنه خطا کنیم،
بله امکانش وجود داره، چون معصوم نیستیم
ممکنه ما خطا بکنیم.
بله.
خطای ما هیچ وقت در راستای مقابله با خدا نبوده و نیست. ولی این که دیگه تقریبا بسیاری از رفتار و زندگی ما دیگه رنگ و لعاب خدا نداشته باشید، اون دیگه از قصه فریب خوردم و حواسم نبود و غلط کردم دیگه نیست،
جهل بود و اینا نیست دیگه، میره تو دایره عناد و دشمنی دیگه.
من وقتی شما رو دوست دارم ممکنه یه جاهایی از فرامینت خطا کنم، یه جاهایی موردیه. مصادیقش دیگه نمیتونه خیلی زیاد بشه، اگه زیاد بشه اون حبه اشکال پیدا کرده، من عاشقیم به مشکل خورده. آقا من یه نمونه براتون مثال دارم، یه نمونه عاشقی که ببین چقدر قشنگ همم فهمیدن جنگ احد تمام شد.
بله.
یعنی بخش اولش که مسلمان شکست خوردن
بله.
خب لشکر ابو سفیان و قریش اینا خیلی خوشحال شدن، اومدن برن دنبال تقسیم غنایم که قنیمت‌های جنگ احد تقسیم کنه. ابو سفیان گفت بذار من برم مطمئن بشم ببینم محمد کشته شده
یا نه.
صلوات الله سلام علیه. اومد بالای تپه‌ای از دور در واقع دیدی زد، یهو فریاد زد برگردید محمد زنده است. یارانش بهش گفتن تا کجا فهمیدی محمد زنده است؟ گفت چون علی زنده است. دیدم علی وسط معرکه داره شمشیر میزنه و من میدونم امکان نداره محمد نباشه و علی باشه. چون علی زنده است محمد زنده است. برگرد. اینو میگن عاشقی.
ابو سفیان فهمید.
چنگی میگه مثلا خواهی فران کار بکنیم باید نشه من رد شد.
از جنازه من
باید رد بشی. امیرالمومنین فرمود کسی میخواد پیغمبر بیاد جنازه من باید عمر کنه تا برسه پیغمبر.
من زنده باشم و
پیغمبر پیغمبر کشته شده باشم. مگه میشه؟ اینا ابو سفیان هم که دشمن قسم خورده پیغمبر رو امیرالمومنین میدونست که علی فدای پیغمبره. برای همین گفت من پیغمبر ندیدم. چون پیغمبر رو خیلی چون پیغمبر تو شیار کوه احد بود دیگه. ولی گفت علی دیدم. علی زنده است یعنی پیغمبر زنده است. خلاص برگردید. پیغمبر کشته نشده. دروغ شایعه کردن که پیغمبر کشته شده. ابو سفیان اینو فهمید. ببخشید ابوبکر و عمر اینو نفهمیدن. چون تا شایعه شد پیغمبر کشته شده رفت. هنوز به این درک نرسیده بودن که اگر محمد کشته شده پیغمبر کشته شده حتما قبلش باید علی کشته شده باشه. اینو میگن عاشقی. اینو میگن محبت. آدم باید اینجوری باشه، سینه چاک باشه برای معشوقش. شما پیدا نمی کنید از محالات که یه جایی سر سوزنی ها سر سوزنی علی ابن ابی طالب از خاص و اراده پیغمبر تعلق کرده باشه. چرا؟ چون دوستش داره، چون عاشقش، چون حبش رو داره. این محبت خیلی مهمه. یه نکته بگم سر قصه جنگ خیبر.
بله،
فتح قلعه خیبر. خب پیغمبر ابوبکر رو فرستاد.
بله.
رفت و شکست خورده برگشت. آقای صفایی من یه بعضی از گزاره های تاریخ رو اینقدر آسون گفتیم و رد شدیم هیچ وقت روش فکر نکردیم. ما یه چیزی میگیم میشنویم ابوبکر رفت شکست خورد برگرد، عمر دوباره رفت شکست خورد برگرد. میدونی شکست چقدر برای پیغمبر افت داشت و هزینه داشت. میدونی وقتی لشکر پیغمبر و نماینده مثلا پیغمبر بره بعد شکست بخوره برگرده چقدر دشمن روحیه پیدا میکنه، جری میشه، چقدر مسلمان ها شکست روحی میخورن، روحیشون خراب میشه، بعد پرچم توحید زمین خورده. آقای صفایی ابوبکر پرچم توحید رو زمین زده، نتونست از این پرچم دفاع کنه. ازش نگذاریم اصلا این حرفا. ما یه جوری میگیم و میدیم که انا مثلا رفته سر کوچه بقالی مثلا خرید میکنه بعد نبوده اومده و بسه. شکست خورده پیغمبر، شکست خورده، مسلمان ها سرکم شدن، دشمن جری شده، حالا تازه خیال میکنه الانه که میتونه جولون بده و الانه که میتونه مثلا رجزخانه کنه. پرچم توحید افتاده زمین. بدتر از بعد بار دوم، بعد شما یه جنگی رو دوبار لشکر بفرسی، دوبار شکست بخوری برگردی، اصلا فاتح ایوم مجمع رو باید بخونی. بار دوم عمر رفت و اونم شکست خورد و برگشت. دوباره رو بار دوم شکست، یعنی شکست اول رو به توانه دو بلکه بدتر، چون تأثیراتش خیلی بیشتر، خیلی گرون تموم میشه. یهودیان خیبر دیگه شیر شدن برای خودشون، دیگه احساس کردن دیگه کسی جلودارشون نیم، پیغمبر و توماشو داریم میپیچیم. دوبار پیغمبر لشکرش اومده و شکست خورده برگشته. خب برای بار سوم پیغمبر فرمود، خب حالا اینو اون قصهش گذشتیم و یعنی نمیخواستم اونو بگم، همطور تو پرانتزی گفتم و رد شدم که بینندگان محترم دقت کنند این شکست رو آسون نگیرن. وقت پیغمبر فرمود لعاتین نرایت غدن رجلن از چی استفاده کرد؟ یح آفرین، از کلمه حب پیغمبر استفاده کرد. چرا؟ چون حب ملازمه با تبعیته. ان کنتم تحبون الله فتبعونی. علی یک کسی رو میفرستم که هم خدا و پیغمبر خیلی دوستش دارن، هم او خدا و پیغمبر رو خیلی دوست داره، یعنی تبعیت کامله، میره کار خدا و پیغمبر میکنه. لآتین رایت غدن رجلن یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله.
دو طرفه؟
دو طرف هست. ها چرا دو طرف هست؟ حالا میخوام تو از برگردم به بخش پایانی همون آیه 31. پیغمبر به مردم بگو قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، بعدش چی؟ یحببکم، خدا محبت شما رو پیدا میکنه. مگه ما نگفتیم محبت ملازم با تبعیت؟
بله.
خب اگر شما حب خدا رو پیدا کردی و تابع خدا شدی، بعد خدا هم حب شما رو پیدا میکنه، خدا میشه تابع شما.
عجیبه،
خدا هم تبعیت میکنه. آخه این که دو طرفه. برای همین پیامبر اکرم تو اون حدیث رایه،
بله،
که معروف به حدیث رایه است، فرمود لعاتین رایت غدن رجلا یحبه الله و رسوله و یحب الله. هم خدا و پیغمبر دوستش دارن، هم او خدا و پیغمبر رو دوست داره. یعنی در سایه این تبعیت طبق آیه 31 سوره آل عمران،
بله،
در سایه این محبت که نتیجهش تبعیته، ملازم، تبعیت انجام شده، حالا علی شده محبوب خدا. حالا که علی شد محبوب خدا، خدا ازش تبعیت میکنه.
من کان لله
کان الله. اینا که مستجاب و دعوه میشن یعنی چی؟ یعنی هرچی من میگم خدا میگه چشم. چطوری شده اینجور شده؟ چون هرچی خدا گفته من گفتم چشم. دو طرف هست. تو محبت داشته باش، محبت واقعی که ملازمش تبعیته، خدا محبت تو رو پیدا میکنه که ملازمش تبعیته، خدا هم از تو تبعیت میکنه. اینه که میتونه تنظیم کنه هم دنیای ما رو و معاش ما رو، هم معاد ما رو.
دیگه اینقدر نمیاد به سختی و مشقت بیفتیم.
حالا در ها بعد زیر مجموعه این بحث محبت، وقتی من اومدم با خدا بستم، خدا شد معشوق من، خدا شد محبوب من، بعد من مثلا همه چیمو با خدا دارم تنظیم میکنم، بعد دیگه نگران نیستم. خدام که همه چی به من داده، خدای من دیگه. تو پاتو از خدا بذار پایین، کی میتونه همه چی تو رو تعمل کنه؟ واقعا نمیتونه، که همه هم میدونه. خب وقتی خدای من پشت منه، توکلم درست میشه، نمیدونم دیگه نگران رزق و روزیم نمیشم، دیگه استرس نمیگیرم، دیگه افسردگی نمیگیرم،
بودو بودوی بی خودی
نمی کنم، نمیدونم
ترس از آینده،
نگران از قبر و قیامت هم نمیشم. من با خدا بستم همیشه رو. بعد خدایی که تو این دنیا اینقدر قشنگ منو اداره کرده و جمع کرده، حالا یه حکی فکر میکنی قبر و قیامت خدا میشه جلاد؟ آقا یه چیز بگم، بعضی از وقتا ما اومدیم از خدا دو گونه تصویر به مردم نشون دادیم. خدا تو دنیا چجوریه؟ رحمان، رحیم، ستار العیوب، هزاران بار از مادر مهربانتر، خدا مثلا بخشنده است، خدا یا من سبقت رحمته و غضبه و سعت رحمته و کلش. خدا تو دنیای خدایی که هم عیب منو میپوشه، آبر منو نگه میداره، آبر ریزی نمی کنه، رزق منم میده، خلاف منم عجله نمی کنه، بعد یه هم میان میگیم که آقا قیامت میشه، قبر نمیدونی، خدا میزنه آتش جهنم. ببین نمیخوام بگم جهنم و اینا نیست ها، ولی که انمنه مثلا بنده تصور میکنم یهو از شب مرگ من به بعد دیگه این خدا اون خدا نیست، یه خدای جدیدیه، یه خدای جلادی که حالا دیگه پاشو گرده تو کفش من، آب رو منو ببره، منو عذاب کنه، منو بیچاره کنه، انگوش نمای خلقم کنه، دیگه از رحمت خدا خبری نی، دیگه از ستاره خدا خبری نی، دیگه از غفران خدا خبری نی. نه بابا، والا به خدا این خدا همون خداست.
حالا به قولی، حالا به تعبیر شوخی، خدای زنانه در دنیا بود، بعد اونجا شد خدای مردانه، جنسیتش کردیم که انده بود.
نه نه، واقعا این خدا همون خدا
خداست.
منتا تو با این خدا، یعنی حب به این خدا رو داشته باش، با تراز این خدا زندگی کن، تبعیتش بکن، ولی خدا زندگی تو رو ولی خدا جانشین خدا میچرخونه، ولی یه خدا رو رها نکن، اون وقت دیگه هم دنیات هم آخرتت هم برزخت همه با هم، این خدا هم خدا فرق نمی کنه. این که شما یهو بعض از آیات و روایات مثلا یهو خدا رو در قیامت و برزخ یه خدای دیگهی که انب ذهن آدم میاره، خب بله البته داریم ما، من جمع کردم همینجا الان تو گوشیم دارم 44 صفت هست در قیامت، که قیامت روزی که همه پرده ها کنار میرن، یوم توب سران، اینقدر روز قیامت وحشتناک و عظیم، یوم تضع کل مرضعتن اما ارضعت، اصلا بوارش رو زمین میذاره، اصلا همه ببینید اینا اقتضاهای قیامت،
طبیعتش اینه،
طبیعتش اینه، ساختار قیامت اینه. ولی اگر یه بنده‌ای تو همون قیامت با اون 44 ویژگی سختش، با اون اوصاف خیلی واقعا آدم رو پیر میکنه، وقتی آدم میشنوه فردا قیامت خواهد چه اتفاقی افته، اگر کسی زیر لواء پیغمبر و امیر المؤمنین باشه، این مال اون نیست. چون در حدیث کسا خداوند پیامبر اکرم چند به هر امامی منصبی داده، وقتی امیر المؤمنین سلام الله علیه وارد میشه پیامبر اکرم و سلام میده، پیامبر اکرم چی جواب میده؟ السلام علیک یا اخی و وصیی و صاحب لوائی، سلام بر تو علی جان که صاحب لوائی منی. آقا لواء الحمد یه بحث قشنگی داره، روایاتش هم مفصله، چقدر قشنگه که فردای قیامت لواء مال پیغمبره، ولی صاحب لواء امیرالمؤمنین سلام الله علیه،
پرچم دار،
یعنی پرچم دار. کسانی که زیر این پرچم قرار بگیرن، اون سختی های قیامت مال اونا دیگه نیست. به این مثل اینه که شما مثلا رفتید، خدا انشالله قسمت روزی همه کنه، ایام حج مثلا عرفات،
بله
خب عرفات بلخص الان که تو تابستونه با گرم،
خیلی گرم،
اقتضاء عرفه اینه که شرایط سخته، گرمه، مثلا فلانه سخت میگذره و حال بله اما که این خود امکانات الان رو زیاد شده، مثلا تو برگردید مثلا به سالها و قرنهای قبل، مثلا بیفته
20 سال پیش، آره. تعریف میکنن
واقعا شرایط سخت رو از عرفات میشه ترسیم کنی، یا مثلا از منا، یا مثلا از اربعین کربلا رو اگر داشت تو ایام، ولی اگر یکی بیاد اونجا شما رو کفالت کنه، بیا آقا شما بیا، نگران هیچی نباش، من جا بهت میدم، خنک کننده، جای خوب، خنک، خوراک، جایگاه، ایاب ذهاب، آقا من همه چی تو رو تعمیم میکنم، تو نگران نباش. قصه قیامت هم یه همچی حالیه، اقتضای قیامت اینه که اینقدر وحشتناکه که همه با هم کم میارن، اقتضاش اینه، سخته، گیج کننده است، بچه رو پیر میکنه، اینا اسامی قیامت،
بله.
باردار، مادر باردار یا مثلا شطور باردار بارشو زمین میذاره رها میکنه میره، اقتضاش اینه. ولی تو همون شرایط سخت یه لواء الحمدی هست، یه پرچمدار اونجاست به نام آقای امیرالمومنین سلام
علیکم.
آقا فرمود هر کیو زیر پرچم من دیگه اون مالش نیست، اون سختی ها رو من برات جا دیدم، من برات امکانات تهیه کردم، من برات خونه هتل دیدم، من برات قصر و کاخ دیدم، دیگه اونجا تشنگی قیامت، بله قیامت تشنگیش خیلی ناجوره، ولی برای کسانی که خارج از پرچم امیرالمومنین بیاد تحت لواء امیرالمومنین جات خوبه دیگه، سوزندنی دیگه، گرماش اذیتت نمیکنه دیگه، تشنگی نداره دیگه، گشنگی نداره، ترس نداره، خوف نداره، این چی نداره.
به شرطی که اینجا معیت رو داشته باشی اونجا برات معیت.
این که میگیم ولایت و محبت امیرالمومنین و اهل بیت و ولی خدا هم معاش تو تنظیم میکنه هم معاد تو، یعنی همین دنیا تو تنظیم میکنه، فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، نمیدونم خانوادگی، همه تو برزخت هم تعمیم میکنه، قیامتت هم اصلا نگرم.
انشالله رب العالمین، انشالله همینطور خواهد بود، انشالله که ما ثابت قدم باشیم انشالله. در راه این ولایت، این ثبات قدم خیلی مهمه و واقعا واقعی مرید و محب و تابع رسول خدا و اهل بیتشون
باشید.
ممنون و متشکرم جناب حضرت مستر دکتر جوادی، استفاده کردیم ان شاء الله، باز هم فکر می‌کنم فردا هم در خدمت
شما باشیم ان شاء الله، توفیق باشه
خانم داد در خدمت شما و در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند در این اوقات خوش افطار و مغرب. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر دارم. عرض پایانی ما هم همیشه این هست که الهی به فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صلاة رحمتك يا أرحم الراحمين.